بارش باران در بیشتر مناطق کشور، هشدار آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها در 23 استان کشور، تشدید حملات رژیم صهیونیستی به شهر رفح، ادامه سرکوب دانشجویان در دانشگاه های آمریکا علیه رژیم صهیونیستی. در بخش ورزشی، تجلیل از مدال‌آوران ورزش ایران در سال 1402 امروز با حضور رئیس جمهور، و در پیک بامدادی از تبیین سند راهبردی توسعه گردشگری برای اجرایی شدن به 23 دستگاه می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند، صبح شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. هواشناسی امروز در بیشتر استانهای کشور بارش باران پیش بینی کرده است. در 23 استان کشور هشدار آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها صادر شده. بیشترین بارندگی روز گذشته مربوط به علشتر استان لرستان بوده. فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق کشور از جمله آذربایجان شرقی موجب بارش برف در روستاهای شهرستان اسکول شد. فرصت یک هفته ای تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس پس فردا به پایان می رسد. برخی جریان ها و گروه های سیاسی از فهرست های انتخاباتی مورد حمایت خود رو نمایی کردند. همزمان و با پخش مناظره ها و برنامه های نامزدهای انتخابات از شبکه های استانی رسانه ملی، مردم هم از تأثیر این اقدام رسانه ملی در انتخاب اصلح می گویند.
دستان درکاران انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در تلاشند با هماهنگی شورای نگهبان تا ساعت 8 صبح شنبه نتیجه انتخابات اعلام شود. این را سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته.
به جهت اینکه کلیه فرایندهای مرحله دوم باید به گونه‌ای باشه که ما هفته خرداد ماه اجلاسیه شروع و آغازین مجلس شورای اسلامی 12 رو خواهیم داشت، همین جهت سعی کردیم که فرایندها به صورت بسیار منظم طی بشه که ما به اون زمان برسیم. البته زمان اعتراض برای نامزدهای محترم باقی است.
با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری انتخابات، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی هم از فهرست‌های انتخاباتی مورد حمایت خود رو نمایی می‌کنند. جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از فهرست‌های مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه تهران و 21 حوزه انتخابیه دیگر برای مرحله دوم 12 دوره انتخابات مجلس رونمایی کردند. جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی هم لیست 16 نفره خود را برای حوزه انتخابیه تهران منتشر کرد. محمد هاشمی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس گفت مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مد نظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتاری‌های مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد. عباس سلیمی نمین هم با اشاره به نقش تعیین کننده حتی یک نماینده در مجلس گفت مردم در دور دوم باید با دقت نظر و هوشمندی بالایی دست به انتخاب بزنند و اگر به شناخت کافی نرسیدند به افرادی رأی دهند که سابقه درخشانی دارند. همزمان به منظور تحقق عدالت انتخاباتی، پخش مناظره ها و برنامه های نامزد های دور دوم انتخابات مجلس از شبکه های استانی و تلویزیون در حال پخش است.
خدا رو شکر که صدا و سیما امسال تانست این مناظره ها رو بذاره که مردم بیشتر آشنا بشن با کسایی که قراره بهشان رأی بدن، به نامزدها و کاندیدا میفهمن که چه کسی چه کاری از دستش برمیاد، به چه کسی رأی بدن.
صحبتایی که میکنن خیلی روشن‌تره، بهتره تا اینی که مثلا پوستر باشه یا اینی که بروشور رو اینا بدن دست مردم.
مناظره تلویزیونی که پخش میشه به باعث میشه که با طرف مقابلی که میخوایم بهش رأی بدیم بشناسیم، راحت‌تر بهش رأی بدیم.
این مناظرات تأثیر زیادی در انتخاب ما و شناخت ما از کاندیدها داره.
نگاه میکنن ببینن که کدومشون اسلحه، اون انتخاب میکنم.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاونت صدای رسانه ملی برای برگزاری انتخابات 21 اردیبهشت ویژه برنامه های متنوعی تدارک دیده است. رادیو ایران با ویژه برنامه با ایران یاران با حضور کارشناسان به جایگاه و نقش مجلس می‌پردازد و رادیو جوان با سبز سفید سرخ به گفتگو با دستاندرکاران ستاد انتخابات می‌نشیند. رادیو فرهنگ با من مسئولم در نشست‌های مختلف با دانشجویان فرایند انتخابات را بررسی می‌کند و رادیو سبا با برنامه‌های صبح سبا و عصر سبا به طرح و پاسخ به چالش‌های انتخاباتی می‌پردازد. رادیو نمایش هم با همرأی به موضوع چرایی و چگونگی شرکت در انتخابات می‌پردازد و رادیو پیام هم با ویژه برنامه پیام انتخابات اخبار مربوط به انتخابات را پوشش می‌دهد. ادامه خبرها. رژیم صهیونیستی از دیشب مناطق مختلف رفح در جنوب نوار غزه را بمباران می کند. در حملات صهیونیست‌ها به مناطق السلام، الجنینه و تل سلطان دست کم 20 فلسطینی به شهادت رسیدند و 10 نفر هم زخمی شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. شهرک الفخاری در شرق خان یونس هم بامداد امروز هدف حملات هوایی قرار داشت. همزمان توپخانه ارتش اسرائیل فرودگاه غزه را گلوله باران کرد. بر اثر این حملات شماری از غیر نظامیان فلسطینی شهید یا زخمی شدند. همزمان با حملات رژیم صهیونیستی به رفح، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین از نوار غزه به سرزمین‌های اشغالی راکت شلیک کرد. جهاد اسلامی اعلام کرد مناطق سدیروت، نیرآم و دیگر شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اطراف غزه را هدف قرار داده است. منابع صهیونیستی هم از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در بخش‌های پیرامون نوار غزه خبر دادند، اما تاکنون اخباری از خسارات احتمالی منتشر نکردند. مقاومت اسلامی عراق هم اعلام کرده است که به تلافی حملات رژیم صهیونیستی به رفح، اهدافی را در سرزمین‌های فلسطین اشغالی هدف قرار داده. مقاومت اسلامی عراق گفت سکوی میدانی گازی لویاتان، پایگاه یوهانتن، پایگاه یاردن و پایگاه اسپیر را در سرزمین‌های اشغالی با پهپاد هدف قرار داده است. حماس با طرح پیشنهادی مصر و قطر برای آتش‌بس موافقت کرد. علی البرکه که از سران ارشد حماس است گفته است که برقراری آتش‌بس پایدار به معنای توقف کامل و دائم عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی است. به گفته این عضو ارشد حماس در مرحله نخست توافق به ازای هر اسیر صهیونیست 30 اسیر فلسطینی آزاد می‌شوند و در مرحله دوم هم ارتش اشغالگر به طور کامل از نوار غزه خارج خواهد شد. علی البرکه گفته است که در پیشنهاد توافق هیچ پیش شرط یا محدودیتی درباره بازگشت آوارگان به خانه هایشان وجود ندارد. این عضو ارشد حماس تأکید کرده است مقامات حماس به طور مستمر و دائم در حال مشورت و رایزنی با گروه های فلسطینی و محور مقاومت هستند و هماهنگی و همگرایی دائم میان آنها وجود دارد. علی البرکه گفته است ناکامی و شکست اسرائیل در دستیابی به اهدافش از تهاجم نظامی به غزه یک پیروزی بزرگ برای ملت فلسطین و محور مقاومت است. اعتراضات در دانشگاه‌های آمریکا علیه رژیم صهیونیستی و اقدامات نظامی این رژیم در غزه همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد شماری از دانشجویان آمریکایی با برگزاری تحصن و تظاهرات در مؤسسه فناوری ماساچوست توقف حمله نظامی رژیم صهیونیستی به غزه را خواستار شدند. معترضان علاوه بر آتش بس فوری در جنگ، خارج کردن سرمایه‌های دانشگاهی را از شرکت‌هایی که با ارتش رژیم اشغالگر همکاری دارند خواستار شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد درباره عواقب حمله نظامی گسترده رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه هشدار داد. آنتونیو گوترش با بیان اینکه عملیات زمینی اسرائیل غیر قابل تحمل خواهد بود، گفت حمله زمینی به رفح به علت پیامدهای انسانی ویرانگر و تأثیر آن در بی‌ثباتی منطقه بسیار دردناک خواهد بود. ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق با امضای 10 سند همکاری میان دو کشور به پایان رسید. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، این اسناد در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و امور مالی و بانکی است. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بسیار امیدوار هستیم که بتوانیم هدف‌گذاری که برای کمک به اولا حوزه نقل و انتقال سریع‌تر کالا و خدمات و مسافرین و ترانزیت شرق و غرب و همچنین در حوزه کمک به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و همچنین شروع به کار شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق به عنوان موضوعی که مورد تأکید رؤسای محترم جمهور دو کشور و نخست وزیر عراق قرار گرفته، انشاءالله این اقدامات رو در آینده نزدیک شاهدش باشیم.
معرفی برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران به جهان در نخستین همایش بین المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان، رویدادی سه روزه و با شعار فناوری هسته‌ای برای توسعه پایدار که بیش از 50 سخنران خارجی در آن حضور دارند.
این روایت نجات یک مادر از طریق رادیو دارو هاست. کارشناس هسته‌ای:
ایشون سرطان روده داشت.
کارشناس هسته‌ای:
5-6 سال هست که بعد از پتسکن و سیتی‌های مختلفی که میدن تو اینتروال‌های ثابت تقریبا تمام قدرت ثابت شدن.
حالا ماده اولیه نسخه های جدید رادیو دارو به دست متخصصان صنعت هستی بومی شده و امکان شناسایی و تصویربرداری سریع و دقیق تومورهای سرطانی را فراهم کرده. کارشناس هسته‌ای:
پوزیترون دهنده ها پا به عرصه حضور گذاشتن، مثل مثلا پرکاربردش گالیوم 68 هستش، میتونه سلول هایی که توی بدو سرطانی شدن باشن به راحتی تشخیص بده.
این رادیو داروهای جدید بخشی از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای است که در حاشیه همایش بین المللی علوم و فنون هسته ای به نمایش گذاشته شده بود. روایتی با هدف توسعه کاربردهای فناوری هسته ای در صنایع مختلف. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگوید:
دستاوردهایی رو که معرفی میکنیم و اون تراز حقیقی فناوری، علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران رو به دنیا منعکس میکنیم، برای مبارزه با این سلطه هم اعلام بکنیم که برای مشارکت و در اختیار قرار دادن این فناوری برای سایر کشورها آمادگی داریم.
موربیرا، وزیر علوم زیمبابوه:
ما تلاش میکنیم که در حوزه‌های مختلف، در علوم مختلف، در حوزه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هسته‌ای و بایوتکنولوژی و حوزه‌های دیگه با ایران همکاری خوبی داشته باشیم.
در حاشیه همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای بیش از 50 دانشمند در 16 نشست تخصصی سخنرانی می‌کنند. کریمی، دبیر همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای:
اینجا یک طوفان فکری میشه و میشه گفت نقشه راه تحقیقات و همینطور صنعت رو تا حدودی مشخص می‌کنه.
بیش از 500 مقاله علمی به این رویداد بین‌المللی ارسال شده که به برترین‌های آن جایزه شهید شهریاری تعلق می‌گیرد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما:
قیمت حبوبات و شکر در بازار کاهش می‌یابد. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفته است نوسانات یک ماه اخیر بازار حبوبات و شکر با سیاست‌های تعدیلی دولت به ثبات می‌رسد.
بازار حبوبات و شکر دو ماهی هست که هر دو نوسانات قیمتی را تجربه می‌کنند.
بازاری‌ها میگن بیشترین افزایش قیمت رو لوبیا قرمز بین حبوبات تجربه کرده.
75 تومان کسی نمیخرید
لوبیا قرمز؟
بله، الان باید بخریم 105 تومان درجه یک. شد
چند میفروشین؟
108-110
لپه الان گذاشی 75 تومان؟
بله.
چند بوده؟ شد
60 تومان بود،
عدس هم زدی 82 تومان.
بله بود تقریبا 50 تومان، اینا الان شده اونم دور بر 80.
چیتی درجه یک؟
بله.
چند بوده چند شده؟
90 تومن بوده، الان شده حدود مثلا خرده فروشه 110 تومن.
شکر رو چند میفروشی؟
40 تومن.
40 تومن. قیمت مصوبش در واقع شکر فله حدود 28 تومانه.
28 تومن 28 و نیمه بعد.
کنگری رئیس اتحادیه بنکداران تهران:
ارزش افزوده 1% به 10% تبدیل شده.
همین قیمت رفته بالا.
قیمت بله رفته بالا.
هیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:
مسئله ارزش افزوده بود که دوستان ما در سازمان برنامه بخشی رو اصلاح کردن، انشالله بخش دیگرش هم ما تلاش داریم در دولت مصوب کنیم که اصلاح بشه. ما داریم تلاش میکنیم. حالا بحث ارزش افزوده واردات 1% شده، بحث تولید داخل رو هم برنامه‌ریزی داریم میکنیم. در زمینه حبوبات ما یه افزایش 70% قیمت جهانی داشتیم که از 1100 دلار رفته هر تونی 1700 دلار میانگین. این هم الحمدلله با هم عرضه زیاد، هم تولید داخل و هم دورنمایی که داره بازار جهانی هم رو به کاهش هست، انشالله قیمت حبوبات هم اصلاح میشه و ما یک دورنمای خوبی رو انشالله به زودی در زمینه حبوبات. به نظر ما میاد حالا فصل برداشت از خرداد ماه شروع میشه در حوزه جهانی ما کاهش داریم.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده:
خیلی متشکرم خانم آده جعفر. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مراسم تجلیل از مدال‌آوران ورزش ایران امروز در حضور رئیس جمهور برگزار میشود. این مراسم ساعت 8:30 دقیقه در سالن اجلاس سران نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز میشود و قرار است در آن 230 میلیارد تومان در قالب پاداش به مدال‌آوران ورزش کشور در سال 1402 اهدا شود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با برد سرخابی‌های پایتخت و توقف سپاهان در خانه پیگیری شد. در ادامه هفته 26 رقابت‌های استقلال در ورزشگاه آزادی 2-1 از صد زباهن اصفهان گذشت و با 57 امتیاز صدر جدول را حفظ کرد. پرسپولیس در قائمشهر با 1 یار کمتر 2-1 نساجی را برد و فاصله 1 امتیازی اش را با صدر جدول حفظ کرد. سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با قبول تساوی 1-1 مقابل استقلال خوزستان تا حدودی از کورس قهرمانی خارج شد. تراکتور تبریز با 2 گل میزبانش فولاد خوزستان رو شکست داد. مساف تیمای ملوان و هوادار در انزلی به تساوی 1-1 انجامید. آلومینیوم عراق با 1 گل پیکان را از پیش رو برداشت و صنعت نفت در آبادان با برتری 1-0 برابر مس رفسنجان به 11 هفته نباختن این تیم رفسنجانی پایان داد. بوکسور سنگین وزن ایران موفق به کسب نشان طلای مسابقات جوانان آسیا شد. در 10 روز مسابقات بوکس قهرمانی جوانان و امید آسیا در قزاقستان، امیر اسماعیلی در فینال وزن به اضافه 92 کیلوگرم جوانان، شهسود پولونوف از ازبکستان را شکست داد و مدال طلا دریافت کرد. پیش از این و در رده سنی جوانان، امیررضا سلطانی و امیررضا ملک خطایی به مدال برنز رسیده بودند. در رده سنی امید هم تیم ایران با 3 مدال برنز محمد محشری، سیدعلی سید صدری و رضا خلیلزاده به کار خود پایان داد. جام جهانی تیراندازی در باکو امروز با معرفی نفرات برتر ماده 25 متر تپانچه بادی پیگیری می‌شود و هانیه رستمیان ورزشکار المپیکی کشورمان در فینال به رقابت با حریفان خود می‌پردازد. رستمیان با کسب رده 5 مجموع 2 بخش سرعت و دقت راهی فینال شده است. و دور برگشت محله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 1 بازی آغاز می‌شود و تیم پاریس سن ژرمن فرانسه پذیرای بورسیا دورتموند آلمان خواهد بود. این بازی ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه پارک دو پرنس آغاز می شود و تیم پاریسی برای جبران باخت 1 گل در بازی رفت به میدان می رود. فردا شب هم رئال مادرید اسپانیا در سانتیاگو برنابئو پذیرای تیم بایر مونیخ آلمان خواهد بود. بازی رفت دو تیم 2-2 مساوی به پایان رسیده است. از همراهیتون سپاسگزارم.
پیک بامدادی:
ساعت 8:18:58 شما شنونده پیک بامدادی سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1403 هستید. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از تبیین سند راهبردی توسعه گردشگری با تکلیف 69 حکم و تکلیف قانونی برای اجرایی شدن به 23 دستگاه خبر داده. آقای شالبافیان گفته است که با تحقق احکام سند راهبردی توسعه گردشگری، زیر ساخت ورود 15 میلیون گردشگر خارجی و 2000 هتل در کشور فراهم میشه.
هم افزایی 23 دستگاه برای ترسیم نقشه راه جامعه گردشگری کشور. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئولانی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف. شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری:
این سند 69 حکم و تکلیف قانونی برای 23 دستگاه در نظر گرفته که جوانب مختلفه در واقع صنعت گردشگری رو در بر میگیره.
اما وظایف نهادها، وزارتخانه ها و سازمان ها در قالب احکام مشخص شده چیست؟ سیفی، مدیر کل فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:
یکی از حوزه‌های دیگه که سازمان فرهنگ و ارتباطات داره در خارج از کشور به وسیله نمایندگی‌های فرهنگیش معرفی میکنه، معرفی ظرفیت‌های علمی و در واقع گردشگری سلامت هست و معرفی جاذبه‌هایی که تاریخی هست و مخاطب خارجی علاقه‌منده که به ایران حضور در ایران حضور داشته باشه.
صدیق نیا، مدیر کل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری:
ما تعداد 90 تا موافقتنامه هوایی رو تبادل کردیم با شرکت‌های با کشورهای خارجی و بر اساس اون الان به 112 نقطه پروازی در اکثر نقاط دنیا پرواز رو داریم.
آشینی، مسئول طرح‌های گردشگری معاونت آپفا:
حدود 350 تا پروژه رو شناسایی کرده پروژه گردشگری که بخشی از این پروژه ها رو عملیاتی کرده و داره قرارداد هستن.
ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری، توسعه و ترویج گردشگری داخلی، بازاریابی و تقویت دیپلماسی گردشگری کشور مواردی هستند که در سند راهبردی توسعه گردشگری به آنها اشاره شده. به گفته مسئولان گردشگری، انسجام و هماهنگی بین دستگاهی و رفع موانع و مشکلات فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری از اهداف سند راهبردی توسعه گردشگری. نسرین بکبور، خبرگزاری صدا و سیما.
صادرات شرکت‌های دانش بنیان در سال 1402 بیش از 2 میلیارد دلار رسید، به گفته سرپرست دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی و فناوری. کمک به بازاریابی و شناخت بازارهای جهانی می‌تواند توان صادراتی این شرکت‌ها را افزایش دهد.
تازیکه، کارشناس بازاریابی:
بازاریابی اتصال دو تا در واقع تولید کننده، خریدار، فروشنده، خریدار به هم دیگه است.
و این بازاریابی آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید سخت‌ترین و حرفه‌ای‌ترین کار دنیاست. علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اگر تونستی بفروشی تو برنده شدی. این کار بسیار حرفه‌ای و بسیار سختی است.
بر اساس آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال گذشته از 2000 شرکت دانش بنیان 900 شرکت توانستند وارد بازار بین‌المللی شوند. صادرکنندگان محصولات دانش بنیان:
صادرات داشتیم عراق، افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، مصر، تایلند، ویتنام.
تا امروز 5 تا کشور صادراتی بازار هدفمون بوده.
یه شرکت دانش بنیان هستیم که در حال حاضر 3000 تن داریم ماده تولید میکنیم، 90% رو داریم صادر میکنیم،
هم به کشورهای اتحادیه اروپا، هم از آلمان، اسپانیا و هم به کشورهای آفریقایی، الجزایر، کنیا، کامرون، عراق، سوریه و ونزوئلا را داشتیم و در حال حاضر داریم بر روی بازارهای ازبکستان و روسیه کار میکنیم.
از منظر این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری محصول تا خدمات پس از فروش از رموز حضورشان در بازار بوده. صادرکنندگان محصولات دانش بنیان:
برای مشتریای بین المللمون مثل مشتریای داخلمون تونستیم با بستن قرارداد انحصار با یه سری نماینده‌ای که بازار هدف خودشون رو خوب میشناسن تونستیم قرارداد ببندیم.
این توان رو در خودمون افزایش دادیم که بتونیم قیمت‌ها رو بیاریم پایین و بتونیم قابلیت رقابت داشته باشیم.
از نظر در واقع قیمت هم 1/3 قیمت رقبای اروپایی و آمریکایی رو دارن.
حالا این شرکت‌ها میگویند در کنار تلاششان حمایت هم می‌خواهند. صادرکنندگان محصولات دانش بنیان:
پیدا کردن شریک تجاری مطمئن در بحث خارج از کشور.
شرکت به تنهایی نمیتونه از پس نمایشگاه بین‌المللی به خاطر خب هزینه‌ای که هست از پسشون بر بیاد، برای همین نیاز به تسهیلات داره.
و حالا دولت برای حمایت تدابیری دارد. علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
رفتید در یک بازار، اونجا تو صادرات کلا سرتون گذاشتن، ما ازتون حمایت میکنیم. الان صندوق ضمانت صادرات داره این کارو میکنه. اگر رفتی توی جای کالای رو فروختی به اون شرکت میکشوری، ما این کالا رو تضمین میکنیم. اگر چنانچه این کیفیتی که داره ادعا میکنه نداشت، بیاد پس بدید ما ازتون میخریم.
بنا به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صادرات دانش بنیان‌ها در سال گذشته به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده و برنامه‌ریزی شده این میزان امسال به 4 میلیارد دلار برسد. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، ممنون که تا این لحظه با این مجموعه خبری همراه بودید. 12:01 از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
شنیده می شوید در صدای شبکه دنا
0-74-33-222-222 30741. شنیده می شوید در صدای شبکه دنا.
چشمه ها پرشال تو زاین رود گیده ها پاکی چو ها خور
ای کره شیر نره دور ای دلت چی چشمه ها پرشال تو زاین رود گیده ها پاکی چو ها خور تخت جمشیر همچون آزم بیل چوبار
برنوه قیرت به شونت آسماری مادیونت شیر زرد هفت و چارم بختیاری آرمونه
Thank you.
حدیث ریش دارم برد شیر سر بیارم ای ببه شانام خون و خرقه نیمه سوارم
ای بلیت ریش دارم برد شیر